ارجمند برنامه جناب استاد خاکبان که انشالله شما شنوندگان ما هم همراه خواهید بود. استاد اشاره کردید که ما آرمان‌های نظام رو در 5 بخش می‌خوایم بهش بپردازیم.
بله.
بخش اول در حوزه فردی است که به هر حال جامعه اسلامی ما و انقلاب نورانی الهی ما به دنبال خوشبختی و سعادت تک تک افراد جامعه است. خب در حقیقت یک نوع مطالبه فطری که در وجود انسان‌ها هم به چنین مطالبه‌ای فریاد زده میشه که ما بر اساس آنچه که فطرت پاک خدایی در وجود ما به ودیعت گذاشته شده دنبال یک سعادت خوشبختی هستیم که همه را شامل بشه. اینطور نباشه یک بخش از جامعه رو در گناه و غفلت و گمراهی ببینیم و بقیه هم بگن که حالا ما خودمون داریم به خوشبختی میرسیم. نه، همه جامعه، تک تک افراد. این قیودی که شما به کار بردید کاملا حساب شده است. یک تعریفی هم از سعادت و خوشبختی ارائه کردید. توانایی پاسخ همه جانبه و متوازن و به هنگام به نیازهای صادق انسان بر اساس منطق جامعه معرفت. در این خصوص ما صحبت‌های تکمیلی از عطالی رو می‌شنویم.
پس من اول فهرست آرمان‌ها رو میگم.
بفرمایید.
بعد به تشریح تک تک این آرمان‌ها می‌پردازیم.
یکیش در حوزه فردی بود که الان توضیح دادیم.
این هنوز توضیح داده نشده. این فقط تعریف شده.
بله.
الان تک تک این کلمات باید تشریح بشه تا این تعریف قشنگ برامون جا بیفته.
آرمان دوم.
آرمان دوم مربوط به حوزه اجتماعیه.
بله.
با این توضیح که همه انسان‌ها همونطور که در بعد فردی دنبال خوشبختی و سعادت خودشون هستند، در بعد اجتماعی دنبال این هستند که جامعهشون یه جامعه توسعه یافته و پیشرفته باشه. به عنوان مثال ما ایرانی هستیم، دوست داریم که ایرانمون یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته باشه.
بله.
اگر مثلا آمریکایی هستیم، دوست داریم که آمریکای ما توسعه یافته و پیشرفته باشه. اگر آفریقایی هستیم باز همینطور، دوست داریم که کشور ما کشور توسعه یافته و پیشرفته باشه. اینم باز یه مطالبه فطری اجتماعیه.
بله.
که هر کسی از هر ملیتی دوست داره که جامعهش یه جامعه توسعه یافته و پیشرفته باشه. اینم آرمان دوم انقلاب و نظام ماست.
بله.
که ما دنبال توسعه و پیشرفت جامعه خودمون و جهان اسلام هستیم و همچنین دوست داریم که بشریت رو هدایت کنیم به سمت توسعه و پیشرفت حقیقی.
بله.
نه شبه توسعه. خب اما توسعه و پیشرفت چیست؟ این رو هم بعدا انشاءالله خدمتتون خواهیم گفت و تشریح خواهیم کرد.
بسیار.
و بعد اون تعریف خودمون رو از توسعه و پیشرفت با تئوری‌ها و نظریه‌های توسعه و پیشرفت در جهان مدرن که 5 تئوری هست مقایسه خواهیم کرد.
بله.
اینم پس آرمان
دوم
که آرمانی است اجتماعی. آرمان سوم ما مربوط به حوزه خانواده است. ما از دیدگاه اسلام به شدت طرفدار نهاد خانواده هستیم و معتقدیم بخشی از نیازهای انسان که نیازهای عاطفی و جنسی است باید از طریق نهاد خانواده بهش پاسخ داده بشه، نه از طریق روابط آزاد یا روابط غیر اخلاقی. لذا دنبال فرمولی هستیم برای ازدواج پایدار و موفق.
بله.
اینم آرمان سوم ماست در حوزه مسائل خانوادگی.
بله.
آرمان چهارم ما آرمان سازمان ها و بنگاه ها و نهادهای کارآمد است.
بله.
کارآمدی به این معنا که هم اثر بخشی بالا باشد هم بهره‌وری بالا باشد. یعنی هم اگر این بنگاه یا سازمان یک بنگاه و سازمان تولید کالاست، بتونه بهترین کالا رو تولید کنه با ارزان‌ترین قیمت.
بله.
اگر این بنگاه یا سازمان مسئول ارائه خدماته، بتونه بهترین خدمات رو ارائه کنه با کمترین قیمت.
بله.
این هم یک آرمان سازمانی است.
بسیار.
یک آرمان در واقع اجتماعی است در خدمت و در راستای هم سعادت فردیه، هم نهاد خانواده و هم عرض کنم خدمتتون بحث توسعه و پیشرفت.
بله.
اما آرمان بعدی آرمان شیوه حکمرانی مطلوبه.
بله.
ما اگر قرار هست که به خوشبختی و سعادت فردی برسیم، به تنهایی میتونیم یا حکومت ها باید به ما کمک بکنن؟ اگر قرار هست جامعه توسعه یافته و پیشرفته ای داشته باشیم، آیا خود افراد به تنهایی میتونن یا سازمان ها و نهادها به تنهایی میتونن یا یک نهاد مادر به نام نهاد حکومت لازمه تا اون کمک بکنه تا ما هم به سعادت فردی برسیم، هم به توسعه و پیشرفت اجتماعی برسیم، هم سازمان ها و نهادهای کارآمد داشته باشیم؟ لذا آرمان دیگر ما شیوه حکمرانی مطلوبه.
بله.
که ما مدعی و معتقدیم این در قالب ایده و آرمان ولایت مطلقه فقیه قابل تحققه.
درست.
و بعد انشالله این رو در جای خودش با شیوه حکمرانی به نام لیبرال دموکراسی مقایسه خواهیم کرد.
بله.
و اونجا در این مقایسه انشالله اثبات خواهیم کرد که ایده ولایت مطلقه فقیه بهترین شیوه مدیریت اجتماعی است.
بله، بسیار خوب.
البته با یک قرائت صحیح.
درست.
چون الان برداشت های گوناگونی از ولایت فقیه وجود داره.
درست.
چه موافق چه مخالف. ما اینجا سعی میکنیم که برداشتی رو ارائه بدیم که یا اشکالی بهش وارد نباشه. بس. یا اگرم وارد باشه احیانا کمترین اشکال ممکن.
یعنی وقتی که ما وارد این نوع از آرمان شدیم و داریم بررسیش میکنیم که واقعا این هدف آرمان ما به چه معناست، یعنی بحث شیوه حکمرانی مطلوب، اونجا به دقت رو بحث ولایت مطلقه فقیه و اون قرائت صحیحی که از اون باید ارائه بشه ما تمرکز خواهیم کرد و مطالب حضرت عالی رو خواهیم شنید. پس در 4 سرفصلی که در بیان اهداف آرمان‌های انقلاب ما معرفی کردیم، که اولیش بازخوانی آرمان‌های انقلاب به صورت تطبیقی و مقایسه با نظام‌های دیگر هست، به 5 آرمان اشاره کردیم، هم در حوزه فردی، هم در حوزه خوشبختی و سعادت اجتماعی، و هم در حوزه مربوط به خانواده که به عنوان مهمترین و اصلی ترین و اساسی ترین نهاد جامعه ما، بحث سازمان ها و بنگاه ها و نهادهای کارآمد که انشالله هم اثر بخش باشند و هم بهره‌ور، و 5 آرمان شیوه حکمرانی مطلوب بر اساس باورهایی که از ولایت مطلقه فقیه دارید.
من عجب این 6 آرمانه، من یکیشو جا انداخته بودم.
بفرمایید.
آرمان 5 شد ولایت مطلقه فقیه.
بله، شیوه حکمرانی مطلوب.
بله، شیوه حکمرانی مطلوب که در قالب ولایت فقیه خودشو نشون میده.
بله.
و آرمان 6 منطق جامعه معرفته.
بله.
که این بنیادی ترین هست که بعدا انشالله در توضیحاتی که خواهیم داشت،
یعنی از نگاه ما رو در حقیقت نگاه درستی که باید حاکم باشه این رو برای ما مشخص میکنه.
منطق جامعه معرفت در واقع به ما میخواد این رو بگه، میخواد بگه شما اگر قرار است به سعادت برسی، به 2 صورت میتونی به سعادت برسی، یا اگر قرار است به توسعه و پیشرفت برسی 2 جور میتونی، اگر میخوای تشکیل خانواده بدی 2 جور میتونی، اگر سازمان و نهادی رو میخوای راه بندازی یا اگر میخوای جامعه رو اداره کنی 2 جور میتونی.
بله.
علمی یا دیمی. علمی یا غیر علمی. منطق جامعه معرفت میخواد اینجا یک تعریف جدیدی از علم ارائه کنه، چون علم درسته در طول تاریخ به قول شهید مطهری همیشه مقدس و محترم بوده، حتی جاهل ترین افراد هم دوستدار علم هستن.
بله.
اگر ما به یک فرد جاهل بگیم جاهل بدش میاد.
بله.
اما نکته اینجاست که آیا بشر در طول تاریخ تلقی واحدی از علم داشته؟ ما تو منطق جامعه معرفت میخواییم بگیم که به سعادت قرار هست برسیم ولی با استفاده از علم.
درست.
به توسعه و پیشرفت میخواییم برسیم با استفاده از علم. تشکیل خانواده میخواییم بدیم به صورت علمی. سازمان میخواییم راه بندازیم به قول امروزی که میگن سازمان های دانش بنیان. بله. یا کسب و کار دانش بنیان یا بنگاه های دانش بنیان. ما اگر میخواییم سازمان کارآمد راه بندازیم علمی راه بندازیم، اگر میخواییم حکمرانی کنیم علمی حکمرانی کنیم. این یک بحث تو منطق جامعه معرفت. بحث بعدی نستش که خب شما که میگیم میخواییم علمی این کارا رو بکنیم، تلقیت از علم چیه؟ تلقی انسان مدرن از علم ساینس فقط. تلقی انسان باستان یه چیز دیگه بوده از علم. در جاش توضیح خواهم داد.
بله بله.
تلقی حوزه ها از علم باز متفاوته.
بله.
عنایت میکنید؟ ما در منطقه جامعه معرفت میخواییم انشاءالله بگیم که علم چیست و چه انواعی داره و از تمام ظرفیت معرفتی بشر برای رسیدن به این آرمان ها باید استفاده کرد.
بسیار ممنونم. پس ما در سرفصل اول بحثمون که یک مروری داشتیم بر آرمان ها و اهداف انقلاب، یک بازخوانی که به صورت تطبیقی هم انشاءالله انجام شده، حالا در بخشی از مباحث و در بررسی این اهداف آرمان ها باز هم انجام خواهد شد، به 6 آرمان و هدف مهم اشاره کردیم. در حوزه فردی گفتیم مهمترین بحث خوشبختی و سعادت تک تک افراد جامعه است. در حوزه اجتماعی همه انسان ها در بعد اجتماعی دنبال جامعه پیشرفته و توسعه یافته هستند. در آرمان سوم مربوط به خانواده که طرفدار نهاد خانواده هستیم و در حقیقت بخشی از نیازهای انسان، نیازهای عاطفی و جنسی است، باید از طریق نهاد خانواده تأمین بشه. آرمان چهارم گفتیم سازمان‌ها و بنگاه‌ها و نهادهای کارآمد رو ما مطالبه می‌کنیم که هم اثر بخش باشن و هم بهره‌ور. در هدف و آرمان پنجم بحث شیوه حکمرانی مطلوب مطرح است که بر اساس نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه چه مؤلفه‌هایی خواهد داشت که انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد، و همینطور منطق جامعه معرفت که یک نوع منطق بنیادی است که در حقیقت نگاه ما را به همه مسائل یک نگاه علمی می‌داند و یک نگاه تعریف شده و مشخص شده. ما این اهداف و آرمان‌ها را انشاءالله در برنامه‌های راهبرد با بیان خوب جناب استاد خاکبان بهش خواهیم پرداخت و برای شما توضیح خواهیم داد. با برنامه راهبرد همچنان همراه باشید.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه.
انقلاب اسلامی برای حاکمیت دین خدا تشکیل شد، برای اینکه جامعه با شکل و هندسه دینی زندگی کنه و تنظیم بشه، حکومت با هندسه دینی تنظیم بشه و حرکت کنه و پیش بره و اقدام کنه. این جزء بیانات انقلاب بود. مردم جان دادن، خون خودشون رو تقدیم کردن، نثار کردن برای اینکه این اتفاق بیفته. این جزء اصول انقلابه. اینو تضعیف میکنه. یا مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزو اصول انقلاب. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. این جزء اصوله. اینو تضعیف میکنن. آقا چرا مثلا؟ خب چه مانعی داره، چه اشکال داره؟ یعنی کمرنگ کردن یه چنین اصول برجسته‌ای، یا استقلال کشور، یا مبارزه با فساد، مبارزه با بی‌عدالتی و امثال اینها. اینها اصول انقلاب. این بخشی از یک جنگ نرم وسیع و متنوع دشمن هست که این رو دنبال میکنن. بایستی این رو توجه داشت. در مقابل این حساسیت زدایی باید ایستاد. اهل فکر، اهل قلم، اهل بیان، اهل فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، اهل فعالیت در فضای مجازی، این کسانی که میتوانند دستشون بازه در این زمینه، مسئولیت دارن و نگذارن که به تدریج این حساسیت و حمیت مردمی رو دشمنان کمرنگ کنن.
انقلاب، انقلاب، انقلاب اسلامی، جسم من، جان من، خون من تو را حامی، خون من تو را حامی.
بسیار خرسندیم که با شما هستیم و ممنون از فرصتی که برای برنامه راهبرد گذاشتید. انشاءالله که مباحث رو پسندیده باشید. گفتگوی ما هست با جناب آقای دکتر خاکبان، کارشناس محترم برنامه، در بحث راهبردهای سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نکات خوبی که در صحبت‌های ایشون هست. جناب آقای دکتر خاکبان، 6 آرمان و هدف مهم و اساسی رو به عنوان آرمان‌های انقلاب در حقیقت ما رو توجه دادن و یادآور شدن و انشالله در اولین آرمانی که انشالله توضیحاتشون خواهند فرمود، حوزه فردی هست که خوشبختی و سعادت تک تک افراد جامعه یکی از اهداف مهم نظام انقلاب اسلامی ما خواهد بود. توضیحات حضرت علی میشنم.
متشکرم. عرض کنم خدمت هم طور که قبلا عرض کردم، همه ادیان الهی و همه مکاتب بشری و حتی تمام مکاتب و نظامات سیاسی، اینا هم دنبال خوشبختی و سعادت انسان هستن. اما نکته اینجاست، اون چه که انقلاب و نظام ما رو متمایز میکنه از بقیه انقلاب ها و نظام ها و سایر مکاتب، و این رو در صدر می نشونه، دو تا نکته است. هم ما رو متمایز میکنه و هم ما رو در صدر می نشونه. تعریف و تلقی است که ما از خوشبختی و سعادت داریم.
بله.
برای اینکه این تفاوت رو خوب درک بکنیم و بفهمیم، من میرم سراغ تشریح تئوری و نظری سعادت.
بله.
نظری سعادت کلن مبتنی است بر توانایی پاسخ انسان به نیازها.
بله.
یه تعریف مشترکه، حتی بین مؤمن و کافر همین تعریف مشترک.
بله.
کافر هم وقتی بهش میگه دنبال خوشبختی یا سعادت هستی یا نه، میگه هستم. میگم خب تلقیت از خوشبختی و سعادت چیه؟ خودآگاه یا ناخودآگاه خواهد گفت که من موقعی احساس خوشبختی و سعادت میکنم که بتوانم به نیازهام جواب بدم.
بله.
اما تمایز از کجا شروع میشه؟ از نگاه ما به نیازها.
بله.
نیازهای بشر 3 تیپه. نیازهای حیوانی.
بله.
یا مادی یا فیزیولوژیک اصطلاحاً، مثل خوراک، پوشاک، مسکن. نیازهای انسانی مثل تعلیم و تعلم، نودوستی، تعاون، آزادی خواهی، عدالت طلبی، مهرورزی. اینا نه. نیازهای انسانیه.
درست.
و تیپ سوم نیازهای متعالی.
درست.
یعنی پاسخ به این 6 تا سوال فلسفی: من کیستم؟ از کجا آمدم؟
درست.
در کجا هستم؟
درست.
به کجا میروم؟ هدف از این آمدن و رفتن چیست؟ و چگونه باید بروم؟ 5 تا سوال اول میشه سوالهای فلسفه نظری، سوال آخر میشه فلسفه عملی.
بله.
پس نیازهای انسان 3 تیپه: نیازهای حیوانی، انسانی و متعالی.
بله.
اکثر مکاتب یا تمرکزشون بر نیازهای دسته اوله، یعنی نیازهای فیزیولوژیک و حیوانی، یا فوقش اینا خیلی اوج بگیرند میشه نیازهای حیوانی و انسانی.
بله.
و نیازهای تیپ سوم، یعنی نیازهای متعالی، مقفول باقی میمونه.
درست.
ببینید 6 تا سوال ما داریم به عنوان پاسخ به نیازهای متعالی.
بله.
من کیستم؟ یا خودشناسی، انسان شناسی.
بله.
از کجا آمدم؟ مبدأ شناسی. در کجا هستم؟ دنیا شناسی. یعنی تفسیر ما و تلقی ما از دنیا چیه؟ بعد به کجا میروم؟ آیا به خاک برمیگردم، میمیرم و تمام میشه، یا نه تازه وارد مرحله جدید و بهتری از زندگی میشم؟
درسته.
و بعد هدف از این آمدن و رفتن از چه بوده اصلا؟
بله.
این 5 تا سوال. و سوال آخر، چگونه باید بروم؟ یعنی سبک زندگی من چگونه باید باشد؟
بله.
تا من به اون هدف قایی و نهایی در زندگی برسم.
بله. فرمودید که در نگاه آرمانی ما به انقلاب و اهداف اون، این 6 سوال محوری در حقیقت بهش پاسخ داده شده.
انقلاب ما و نظام ما تمایزش،
بله،
با بقیه انقلاب ها و نظامات در اینه.
بله.
که بقیه انقلاب ها و نظام ها به اون 2 تیپ اول نیاز ها توجه دارند. خیلی که موفق باشن، اوج بگیرن، قوی باشن، صرفاً به نیازهای حیوانی یا فیزیولوژیک یا مادی و نیازهای انسانی مثل آزادی خواهی، مثل تعلیم و تعلم، مثل عدالت طلبی که امروز در قالب مباحث حقوق بشر مطرحه.
بله.
مارکسیسم به دو تیپ از نیازهای ما توجه داره: نیازهای حیوانی، خوراک، پوشاک، مسکن، و عدالت اقتصادی که جز نیازهای انسانیه.
بله.
اما آزادی رو سلب کرده از بشر.
بله.
نیازهای متعالی رو هم که کلن باش جنگ داره اصلا.
بله.
میگه اینا ممنوعه و نباید اصلا بهش بپردازید، اینا خرافاته.
بله.
اینا مثلا جز نیازهای صادق بشر نیست.
این که میفهمه عدالت اقتصادی رو مارکسیسم قبول داره، خب به ذهن میاد که خوب باشه این.
بله خوبه. بله. حالا میگیم بده.
بله.
ولی عیب در واقع مارکسیسم این هستش که آزادی رو در واقع فدای رسیدن به آرمان عدالت کرد. آه. در حالی که آزادی هم جز آرمان‌های بشره.
درست.
ما قرار نیست به خاطر رسیدن به یک آرمان یه آرمان دیگر رو له بکنیم یا نادیده بگیریم.
نه.
برای همین هم بود که مثلا خفقان در بلوک شرق حاکم بود.
درست.
و آزادی مطالعه، آزادی کتاب، آزادی مثلا نقد وجود نداشت.
درست.
آزادی فکر و اندیشه وجود نداشت.
پس خوراک، پوشاک، مسکن همراه با عدالت اقتصادی در نگاه مارکسیس بوده.
بله. این جزء در واقع بود مثبت مارکسیسم،
یعنی تمام هموقم روی همین. بله. نگاه بوده. بله. روی همین اهداف. بله. آرمان.
بله. 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 تازه عدالت هم در خدمت همون نیازهای حیوانی باز. خب این یه مکتب ناقصیه، به تمام نیازها شما توجه نداری.
بله.
آزادی رو مثلا ندید گرفتی، نیازهای
حیوانی رو بیشتر مد
اصلا تمرکز رو اونه دیگه.
بله، بله.
تمرکز رو اونه.
بله.
اما لیبرالیسم چی؟ لیبرالیسم اومده میگه که من نیازهای فیزیولوژیک یا مادی یا حیوانی تو رو تامین میکنم در قالب مباحث به نام رفاه، به کمک علم و تکنولوژی و مدیریت سعی میکنم که به این نیازهای حیوانی تو به صورت حد اکثری پاسخ بدم تا بیشتر این لذت رو از زندگی مادیت ببری. خب این چیز خوبه یا بده؟ خب خوبه.
بله.
کسی از این بدش نمیاد.
نه.
و یکی از علت جاذبه های جهان مدرن و غرب هم تو بحث مهاجرت همین مسائل رفاهی جهان مدرنه دیگه.
بله.
خب تیپ دوم از نیازهایی که باز لیبرالیسم بهش توجه داره بحث همون نیازهای انسانیه. تعلیم و تعلم جدی گرفته شده، بحث عدالت طلبی که در قالب مباحث ضریب جینی بهش توجه دارن.
بله.
بهش توجه شده. بحث آزادی یا مباحث مربوط به حقوق بشر، اینا بهش توجه شده. اینا هم جزء مثبتات در واقع لیبرالیسم هست. اما اشکالش کجاست؟ 5-6 تا اشکال داره. یکیش اینه که به تیپ سوم از نیازها که نیازهای متعالی بشره توجه نداره، این رو واگذار کرده به خود مردم.
بله.
که میگه این مربوط به حکومت نیست، حکومت در این زمینه مسئولیتی و وظیفه‌ای ندارد و خود مردم اگر دوست داشتن دنبال دین میرن، دوست نداشتن نمیرن.
بله.
اگر دوست داشتن دنبال آخرتشون کار میکنن، کار نمیکنن. و این بخش رهاست. در حالی که انقلاب ما و نظام ما یکی از ویژگی‌های مثبتش اینه که به این نیاز هم بله. توجه داره و این رو جز رسالت‌ها و مأموریت‌های خودش
بله.
میدونه.
بله.
البته در اینجا باز نقدهای وجود داره که میگن آقا این کار حکومت نیست، غرب اتفاقا خیلی بهتره که آزاد گذاشته که هر کی دلش دنبال هر چی خواست بره.
بله.
تو این زمینه.
بله.
ولی ما بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد که این درست نیست.
خیلی متشکرم. پس از میان 6 هدف و آرمانی که برای نظام مقدس جمهوری اسلامی در نظر گرفتیم، اولین آرمان که در حوزه فردی مهمترین بحث خوشبختی و سعادت تک تک افراد جامعه است، این رو داریم توضیح میدیم و مقایسه میکنیم با نظام رقیب که اونها چه برداشتی دارن و چه اهدافی رو دنبال میکنن. در این مقایسه تطبیقی ما مزیت ها رو برمیشماریم و نقد و اشکالاتی هم که به خودمون وارد هست و البته در حوزه اجرا اینا بهش خواهیم برداشت، چون در نگاه جامعه خب اون چیزی که از اسلام برداشت می‌کنه کاملا نگاه متعالی، ارزشی و قابل نقص نیست، اما در اجرا بله. اینو انشالله ما در برنامه بعد بهش خواهیم پرداخت. خواهی میکنم از حضرت عالی جناب دکتر خاطبان کارشناس محترم برنامه. ممنون از عنایت و همراهی شما و همراهان خوب برنامه راه برد. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون.
ما موج قدرت موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم طوفانیم، گلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان رخشنده و برشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و
سامانه پیامکی رادیو تبیین 30955.
Oh!
آینده با خاک ایران ما.
عزیزان شنونده، تا بدین جای برنامه ها رو امیدوارم شنیده باشید.